بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم کارت زرد داد. نیروگاه اتمی بوشهر 2 ماه تعطیل میشود. و بانک مرکزی میگوید بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد یورویی به دولت را پرداخت نکرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیتش روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. پیش از وزیر علوم، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد کابینه دولت حسن روحانی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بود. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، هرگاه یک وزیر 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند، راه برای استیضاحش باز می شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید نیروگاه اتمی بوشهر در آینده نزدیک و برای سوخت‌گذاری به مدت 2 ماه تعطیل می شود. به گزارش ایرنا، آقای صالحی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت ایران 1000 سانتریفیوژ نسل دوم را نصب کرده، اما بر اساس توافق ژنو از تزریق گاز به آنها خودداری کرده است. آقای صالحی همچنین گفت از 19000 سانتریفیوژ ایران 9000 دستگاه آنها فعال هستند و طبق توافق ژنو قرار است ایران در مدت 6 ماه سانتریفیوژ جدیدی نصب نکند. وی گفت ایران 400 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده دارد، اما بر اساس توافق ژنو غنی‌سازی 20%ی را تعلیق می‌کند و از نصب برخی از دستگاه‌های اصلی راکتور آب سنگین عراق در 6 ماه آینده خودداری می‌کند. وی همچنین گفت راکتور عراق پلوتونیومی را که برای تولید بمب هسته‌ای کاربرد دارد تولید نمی‌کند. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، هنوز 2 میلیارد و 600 میلیون یورو بدهی خود به دولت را پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد سند ارائه شده از سوی بابک زنجانی در مورد پرداخت بدهی خود به دولت جعلی است. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و کمیسیون اصل 90 مجلس در حال تحقیق در این مورد است. و اما رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، که به خاطر برملا شدن رشوه‌گیری شماری از وزیران کابینه‌اش در هفته‌های اخیر تحت فشار فزاینده قرار گرفته، روز شنبه در یک سخنرانی این بار برخی قدرت‌های خارجی و همینطور فتح‌الله گولن، مخالف عمده خود، را مستقیماً عامل ناآرامی‌های اخیر با هدف تضعیف دولتش معرفی کرد. همکارم کیان معنوی در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، نخست از وی پرسیده که تا چه حد گمان زنی‌های نخست وزیر ترکیه به واقعیت نزدیک است.
البته 2-3 سالی است که بعضی از دولت‌های منطقه یواش یواش رابطه خیلی بدی با ترکیه ایجاد کردن. کشورهایی که قبلا رابطه خیلی خوبی داشتن، به خصوص اسرائیل مثلا، که این رابطه خیلی نزدیکی سیاسی، نظامی و غیره با ترکیه داشته، یه مقدار که فایر که آقای اردوغان میزنه حتما روی این محور میگرده. ولی با دیگه کشورهای منطقه و حتی آمریکا، رابطه ترکیه، رابطه دولت کنونی ترکیه، همیشه خیلی خوب بوده. بنابراین این تهمت‌هایی رو که این ور اون ور میزنه آقای اردوغان راجع به کشورهای خارجی، به نظر من یه مقدار از نظر عصبانیته. مثلا نحوه رفتار آقای اردوغان همیشه اینطور بوده که به مخالفان خودش همیشه حمله‌های بسیار شدیدی میکرد. عربستان و غیره و اینا هم که رابطه‌شون همیشه خوب بوده، بهترم شده الان. سرمایه‌گذاری پولای عظیمی که از عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس در ترکیه مرتب میره و میاد، اصلا یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد ترکیه است. بنابراین دلیلی نداره که اون کشورها مثلا یه دفعه بخوان به نحوی با دولت کنونی ترکیه بد بشن، بخواد پایش رو ضعیف کنه. در مورد آقای گولن اون یه موضوع دیگه است. البته مدتی است الان تقریبا حدود یک سال و نیمه که اختلافات حکومت کنونی ترکیه و جنبش گولن شکاف بینشون ایجاد شده. به هر حال حرفی در این نیست که نقش این جنبش گولن به طور کلی در تضعیف حکومت آقای اردوغان مهمه.
خب آقای گولان چی میخواد از دولت اردوغان؟
جنبش گولان به طور کلی میدونید تو آمریکا همیشه وقتی در موردش می‌نویسه جنبش مرموز گولان، مثل اینکه یک هدف پنهانی داره میخواد اجرا کنه. اینطوری برداشته مخالفانشون حداقل به این جنبش هست که اینا میخوان قدرت رو در ترکیه به نحوی کاملا در دست بگیرن در آینده.
اون قدرت هم اسلامیه آقای انتصار؟
بله جنبش اسلامیه. بعید نیست که برها دو جنبش اسلامی مختلف اختلافی بین خودشون شده برای در دست گرفتن کامل قدرت، نه اینکه با هم همکاری کنن، بلکه با هم مبارزه کنن و همدیگر رو از میدون به قول معروف اوت کنن. و این ممکنه از دولت آقای اردوغان شک برده که به هر حال هدف جنبش گولن اینه که یواش یواش زیر پای این دولت کنونی این حزب عدالت توسعه رو بزنه و افراد خودش رو بیاره یواش یواش جای اینا بذاره.
بله میریم سراغ شعارهایی که در روزهای اخیر شنیده میشه، بیشتر به سوی فساد مالی گسترده جدا از اصلاح رشوه هایی که از سوی سرمایه‌دارای ایرانی به مقامات دولتی گفته میشه که داده شده. تظاهر کنندگان در روز گذشته حرف از فساد در کلیه دستگاه های دولتی میزنن. تا چه حد فساد در دستگاه های دولتی ترکیه وجود داره؟
ترکیه به طور کلی همیشه فساد در دولتش بوده، الانم شکی در این نیست که هست. این توسعه اقتصادی ترکیه که در سالهای اخیر شده و چرا اینطور شده، برای اینکه یه مقدار زیادی پول وارد بازار ترکیه شده. کدوم پول؟ مخالفان میگن که اینا پولهای کشورهای همسایه بودن، نه تنها ایران، چون ایران به هر حال در حال حاضر که کشورهای غنی نیست از نظر پولی در تحریمه، بلکه کشورهای مانند عربستان، کشورهای مانند قطر که رابطه خیلی نزدیکی داره با ترکیه. و وقتی که اینجوری هو میلیاردها دلار پول میریزه در یک بازار کشوری مثل ترکیه، 100% احتمال فساد و رشوه‌گیری و اینجور چیزا خیلی درش زیاد میشه.
جناب انتظار، بپردازیم به نقش ارتش ترکیه در وضعیت کنونی. آیا ارتش ترکیه با وجود اینکه اعلام کرده کنار خواهد ماند از مسائل سیاسی، تا چه حد به نظر شما میتونه سکوت بکنه و آیا میتونیم منتظر باشیم که همون اتفاقی که در مصر افتاد احتمالاً در ترکیه هم بیفته؟
الان به نظر من احتمالش خیلی کمه، برای اینکه الان ترکیه به هر حال از نظر توسعه سیاسی، ایجاد دموکراسی، احزاب و غیره خیلی از مصر جلوتره در حال حاضر. یعنی ما الان در دهه 70 و 80 نیستیم که مثلا یک کودتای نظامی بتونن در ترکیه بکنن بدون اینکه عکس العمل داخلی و خارجی داشته باشه. ولی اگر فرض کنین دو ماه دیگه این روند ادامه پیدا کنه و کاملا فلج بشه، اون خب دیگه همه چیز بعید نیست. ممکنه، ولی در مقطع کنونی به نظر من احتمالش خیلی کمه.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره آخرین تحولات ترکیه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما از مصر بشنوید اینکه دانشگاه الازهر این کشور روز شنبه شاهد درگیری میان دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین تلاش کردند مانع برگزاری امتحانات در این دانشگاه شوند که پس از مداخله پلیس و نیروهای امنیتی یک دانشجوی 19 ساله کشته شد. روز جمعه نیز در درگیری میان طرفداران اخوان و نیروهای امنیتی دست کم 4 تن کشته، 87 تن مجروح و بیش از 265 تن دیگر بازداشت شدند. دور جدید درگیری در شهرهای مختلف مصر هفته گذشته پس از آن شروع شد که دولت این کشور گروه اخوان المسلمین را غیر قانونی اعلام کرد. و رضا مرزبان، یکی از چهره‌های پیشکسوت روزنامه‌نگاری ایران، بر اثر بیماری سرطان در 85 سالگی در پاریس درگذشت. رضا مرزبان روزنامه‌نگاری که شاعر هم بود و با بیشتر نویسندگان و شاعران سرشناس از جمله صادق هدایت، احمد شاملو و مهدی اخوان‌ثالث دوستی نزدیکی هم داشت. یادی می‌کنیم از رضا مرزبان در گزارشی از همکارم شهرام امیریان.
رضا مرزبان در سال 1307 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. تا 13 سالگی تا اندازه‌ای به مذهب گرایش داشت. پس از خواندن دو کتاب از احمد کسروی، به گفته خود ذهنش دستخوش تحول گردید. 19 ساله بود که به تهران آمد و برای دیدار با صادق هدایت که بزرگترین آرزویش بود، روزها به کافه قنادی فردوس در خیابان استانبول می رفت و از دور بحث‌های جمعی صادق هدایت را دنبال می کرد. تا اینکه بالاخره در این کافه با صادق هدایت از نزدیک دیدار می کند و این آشنایی و دوستی تا آخرین سفر هدایت به پاریس ادامه می یابد. عضویت در حزب توده رضا مرزبان را در 25 سالگی راهی زندان می کند که 2 سال به درازا می انجامد. در زندان است که با احمد شاملو دوست می شود. پس از مرگ شاملو، رضا مرزبان در همایش‌هایی که در گرامی داشته یاد و خاطره دوستش در خارج برپا می شد شرکت می کرد. پس از سخنرانی در یکی از همین گرد همایی ها در شهر کلن آلمان، رضا مرزبان در گفتگو با رادیو فردا از احمد شاملو الف بامداد اینگونه یاد کرد.
اون شرک شاملو رو ساخته، اون زندگی هست که از کودکی طی کرده تا به مرحله شاملو شدن رسیده. شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها، اونها رو گرفته، ضبط کرده، از خودش کرده و برگردونده به جامعه. در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه کوچه پس کوچه ها و همه بن‌بست ها و مخدیگاه های هنر رو میاره. شعرش به خاطر تحولاتی که درش به وجود آورده، نثرش به همین ترتیب، روزنامه نویسیش به همین ترتیب، بعد کار بزرگش در زمینه کتاب کوچه، اون چی که کرده الان ابتکاری به نظر میاد. امتیاز شاملو در اینه که میره و میکشه و از یک جرقه کوچک یک کوه عظیم به وجود میاره.
رضا مرزبان روزنامه نگار پیشکسوت که روز شنبه این هفته در پاریس درگذشت، پس از آزادی از زندان در 27 سالگی از حزب توده فاصله گرفت. مدتی کارمند بانک بازرگانی شد و سپس حرفه روزنامه نگاری را در روزنامه کیهان و خبرگزاری پارس ادامه داد. سردبیری روزنامه پیغام امروز و تدریس در رشته روزنامه نگاری در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی از جمله دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای رضا مرزبان در پیش از انقلاب است. پس از انقلاب بهمن 57 بار دیگر روزنامه پیغام امروز را راه اندازی کرد، ولی به دلیل بازتاب مسائل اجتماعی به زودی این روزنامه از سوی دولت توقیف شد و سرانجام آقای مرزبان 3 سال پس از انقلاب مجبور به ترک ایران شد و تا پایان زندگی 85 سالش در پاریس به سر برد. آتش در جنگل، روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران و طلسم شهر تاریکی از جمله آثار رضا مرزبان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما چند پیام تلفنی پایان بخش این مجموعه خبری است.
آقای خامنه‌ای، شما که می‌فرمایید مردم زاد و ولد خودن و بچه داشتن، و الان جوان دهه 50 هستم، بیکارم، کارم ندارم، بیفونم هستم. خامنه‌ای، این جوانایی که شما می‌گید بچه‌هایی که درست کنید، اینا می‌خوان چیکاره بشن در آینده؟ خیلی ممنون از شما.
لطفاً به خامنه ای و این دار دستش بگید چقدر مردم ایران بکشید که سیر می شوید. از این نلسون ماندلا یاد بگیرید که همه مردم رو بخشید، همه اونایی که به زندان انداخته بودن اونا بخشید و چجوری مرد. این آقای نقدی بگوی نمی خواهی بمیری، یعنی اینا چه کار کردن که آقای اونه موسوی کرونی اونو میگه باید اعدام بشن، اونو میگه باید چیکار، خب اعدامشون بکنیم دیگه تو راحت میشین. اینقدر مردم ایران کشتی امروز.
بله، شما صدای چند پیام شما شنوندگان گرامی بود. شماره 20420221122112 شماره ما هست، میتونید با این شماره تماس بگیرید و پیام های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید.